أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام و هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انسان بعد از اینکه میفهمه برای مقام خلافت الهی آفریده شده و لیاقتش همون مقام محمودی هست که اهل بیت دارند، که این سفارش میکنه شما زیارت عاشورا بخونید، برای این هستش که مقامای خودتو تو این زیارت، قیمتایی که گفته شده رو بفهمی، مقامای خودته. اگر زیارت عاشورا نبود، انسان به شکل عادی جرأت نداشت که این کلمات رو با اهل بیت در میون بذاره. مثلا اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عندالله، من میخوام همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام. اینا رو خدا لطف کرده در دهان ما گذاشته و به ما جرأت داده و لیاقت داده که این مقامات رو بخوایم. این یه دونه از مقاماتی هستش که شما در زیارت عاشورا میخواید. وقتی انسان میفهمه که لیاقتش یه همچین چیزی هست، مهمترین نیازش داشتن خلیفه است. ضروری ترین نیاز در حیات دنیایی و حیات انسانیش این است که من الان خلیفه لازم دارم، و الا بدون خلیفه از دنیا برم استعدادام هیچ کدوم شکوفا نمیشه، خیلی ضعیف از این دنیا میرم. چطور تو بخش جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی ما نیازا رو زودتر میسنجیم و پیداش میکنیم؟ این بچه باید حتما مدرسه داشته باشه، هر جا بریم این باید کلاس بره، مدرسه داشته باشه، باید دبستان بخونه، راهنمایی بخونه، دبیرستان بخونه، دانشگاه بره. حالا برای چی ضرورت داره؟ خیلی هم درس میخونن به دردشون هم نمیخوره، اصلا به کارشون هم نمیاد. این همه لیسانس و فوق لیسانس و دکترایی که به کارشون هم نمیاد، و ما اینا رو واجب کردیم بر خودمون. بخش انسانی بخشی است که نباید معطل بمونه. معطل بمونه بی نهایت استعداد معطله. یعنی آدمی که آفریده شده که به بزرگی ابدیت تربیت بشه، کوچولو 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 از دنیا میره. مثلا شما در بهشت که هستید، بهشت با اون عظمت نفس، تولید نفس شماست. یعنی نفس شما در تمام اون بهشت که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست حضور داره. الان ما نشستیم، مثلا بنده نشستم اینجا حسینیه، از بقیه قسمتاش دیگه خبر ندارم، مثلا پشت اون دیوار چی میگذره، این اطراف. تو بهشت اینجوری نیست. در بهشت انسان نفسش در تمام این بهشتی که به اندازه همه آسمان و زمین هست حضور داره، خودش احاطه کامل داره، همه چشم میبینه. خوی آدمی که اینقدر میتونه بزرگ بشه، وقتی تربیت نشه فشار قبر داره. یعنی نه بهشت که نمیره هیچی، ممکنه دوچار فشار قبر باشه. به قول حضرت زهرا سلام الله علیها، ممکن اصلا تا قیامت هم بهشت رو نبینه، بعد قیامت هم چند صد هزار سال طول بکشه تا تازه از جهنم در بیاد. خب این خیلی بده که آدم بد بمیره. برای همین مهمترین نیاز یه انسان به عنوان انسان این استش که بدون من خلیفه لازم دارم و با این خلیفه ارتباط داشته باشم. به همین جهت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و محمد آب به من برسون مال منه اینا یا استکان شیشه ای آب جوش. خب فرمودن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، هر کس بمیره و امام زمان خودشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، یعنی اصلا این به حیات انسانی نمیرسه این آدم. سوال کردم مرگ جاهلیت یعنی چی؟ فرمود یعنی کفر و زلال و نفاق، یعنی اصلا به صورت مسلمان از دنیا نمیره. چون تو به عنوان یه آدم نه یه خانوم یا آقا، خانم آقا نیازشون مشخص، جنس مخالف، ازدواج کنن، شوهر بکنن، زن بگیرن، بچه دارشن، بچه هاشون برسن، نه به عنوان یه فرشته. بخش فرشته ای هم خب نیازش مشخصه، باید بره درس بخونه، دکتر شه، مهندس شه، حوزه بره، عالم بشه. اما نه، ما انسانیم، یعنی بالاتر از فرشته هستیم. بخش فرشته ای فقط امام، بخش انسانی فقط امام زمان لازم داره. یعنی این شخص، این بخش مربی باید بالا سرش باشه. برای من وقتی کسی اصلا اتصالی شخصیتا به امام زمانش نداره ساقطه. یعنی حالا هی نماز هم بخونه، روزه هم بگیره، نمیدونم، این فایده ای نداره. چون اساسا این شخص توجه نداره، اتصال به این شخص نداره، اصلا تو زندگیش زیر نظر این مربی نیست، تو باشگاه این شخص حضور نداره. این مرگ جاهلیت. خب معرفت یعنی چی؟ قبلا توضیح دادیم. معرفت گفتیم غیر از علمه. معرفت یعنی یک نوع فهم قلبی، شناخت قلبی که در واقع منشأ ارتباط صحیح هستش. بتونه ارتباط صحیح با امام زمان داشته باشه، بتونه تو باشگاه امام زمان باشه، بتونه تو چادر حضرت زندگی کنه، بتونه بخشای چارگانه پایینیشو، یعنی بخش جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیشو با حضرت پیوند بده، در استخدام حضرت بیاره. پس معرفت اصله. ما باید بشناسیم این امام کیه، چه خصوصیتی داره، مربیمون کیه، ما باید با این چجوری رفتار بکنیم. برای همینم من یه متن مهمی رو براتون انتخاب کردم از هفته گذشته، جلسه گذشته. همین دعایی هستش که ما جمعه ها زیارت خود حضرت هست که جمعه ها میخونیم، چون زیارت های دیگه مثل زیارت آل یاسین و ما بهشت زهرا داریم، جمعه هایی که استغاثه داریم و زیارتی که الان شما به عنوان دعایی که الان به عنوان دعای استغاثه میخونید اونو هم برای حرم حضرت عبدالعظیم انتخاب کردیم و این دعا خیلی مهمه، این زیارت خیلی مهمه. اولین بخشی که خوندیم چی بود؟ السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. امشب میخوام اینو بخونیم، السلام علیک یا عین الله فی خلق. امام زمان چشم خداست در بین بندگانش، یعنی عین الله ناظره. در جای دیگه هم داریم تو همین مناجاتی که خودتون هم میخونید، چشم بینای خداست، یعنی همه چیز رو تسلط داره ایشون، همه چیز رو میبینه، به همه چیز آگاهه. ما کلن در محضر حضرت داریم زندگی میکنیم، تو خونه هامون، توی یه تاکسی نشستی، توی یه ماشین شخصی داری میری، یه سرنشین داره و امام زمان رو داره، تو رو میبینه، کاملا تسلط داره به احوالاتت، سر سفره، خونه، خلوتت، جلوتت، کار زندگیت با خانواده، نمیدونم، اجتماع، فعالیت اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، هر کاری میکنی عین الله داره تو رو میبینه، اون داره تو کاملا تسلط داره روی تو. و ما برای که اینو خوب بفهمیم یه بخشی داریم در آموزه های اسلامی به نام عرضه اعمال به امام زمان، یعنی اعمال ما رو میبینه، ولی مسئله خیلی فراتر از عرضه اعماله. شما دائما در محضر حضرت هستید. خب موفقیت در ارتباط با امام زمان چجوریه؟ اینکه تو تمرین بکنی. خدا رحمت کنه اولیای خدا رو، چند تا از مردان بزرگ که خودشون ارتباط داشتن با حضرت، وقتی بهشون گفتن آقا امام زمان رو میشه دید، گفتن آره. چرا نمیشه؟ حجاب از طرف ماست، کوری از طرف ماست. امام زمان نیومده که پنهان بشه یه جایی ما نبینیمش، باشه ارتباط داشته باشیم. برای ما یه نعمت این کار. خب مشکل چیه؟ مشکل این که ما حجاب داریم. ازشون سوال کردن که آقا اگه ما بخوایم این حجاب رو برداریم باید چیکار کنیم؟ فرمود هر کاری، از صبح که از خواب پا میشی تا چپ، میخوای صبحونه بخوری، الان میخوای چای درست کنی، میخوای با شوهرت حرف بزنی، با زنت حرف بزنی، با بچه هات، رفتار خانوادگیت، با پدر مادرت، تو محل کار، حواست باشه که یه نفری اونجا کنار تو هست به اسم امام زمان داره تو رو نگاه میکنه کاملا. انسان وقتی که تمرین میکنه یواش یواش امام زمان رو همه جا ناظر ببینه و تحت نظارت امام زمان زندگی میکنه. جلسه گذشته گفتیم اجازه. اجازه یعنی باید بدونی که آقا من این کاری که میخوام بکنم آقا راضی است یا نه. این هفته داریم میگیم چی؟ نظارت. آقا هر کاری که داری میکنی حواست باشه داره نگات میکنه. اگه کسی این تمرین رو همیشه ادامه بده یواش یواش میبینه، یعنی یواش یواش میرسه به اینجا که آقا کنارشه، همه جا اینو با خودش بیاره. این مراقبت فوق‌العاده مهمه. من میخوام یه مقدار راجع به عرضه اعمال صحبت کنم براتون که بیشتر ما متوجه بشیم که این داستان چی هست. یه صلوات خط بفرمایید. آیه قرآن رو توجه بفرمایید. می‌فرماید که اعملو، هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، و سیر الله و رسوله و المؤمنون و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا اعمال شما رو میبینه، رسولش میبینن، مؤمنون هم میبینن. سوال کردن از حضرت آقا مؤمنون یعنی چی؟ فهمون هم ائمه، ائمه هستن که دائما اعمال شما رو میبینن، همیشه نظارت دارن روی شما، همیشه همه جا با ما هستن. خب یه صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از وجود مقدس امام صادق هست، یعنی روایتی میخوایم بخوام اولین روایت، به محضر مقدس ایشون هم یه صلوات بلند و عاشقانه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان اعمال العباد تعرض علی رسول الله کل صباح ابرارها و فجارها فاحذروا فلیستحیی احدکم ان یعرض علی نبیه العمل القبیح. می فرماید که اعمال همه بندگان عرضه میشه به پیغمبر. هر صبح، هر روز، چه اعمال خوبتون چه اعمال بدتون. فحذروا، یعنی مراقب باشید که پیغمبر داره میبینه اعمالتون رو میخونه، نام عملتون رو میخونه. یه موقعی یه گزارش بدی از شما، گزارش شرم‌آوری از شما نره اونجا. پس باید حیا بکنه هر کدوم از شما. امام میگه واجبه، امر به حیا میکنه. پس باید حیا کنید هر کدوم از شما از اینکه یه عمل زش رو به پیغمبر عرضه بکنید، به کار گناه و یه عمل زشتی رو عرضه بکنید به پیغمبرتون. او بدون این رو، ببینه این رو، چقدر سخت انسان پیامبرش رو اینجوری آزار بده و اذیت بکنه. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. آیه بعدی این استش که فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهید. چگونه خواهد بود که ما برای هر امتی یه شاهد میاریم و تو رو شاهد امت خودت میکنیم. روز قیامت پیامبر در حالی که میاد شاهد همه عمر ما بوده. یعنی شما پیش پیغمبر نمیتونی بگی من فلان کارو نکردم، اون لحظه به لحظه تو رو شاهد بوده، ثبتم کرده. بهتر از خودت یادت شه که تو چی کار کردی. ما خیلی وقتا کارامون یادمون میره، ولی پیغمبر همه چی رو یادش. یعنی پیغمبر اون شاهد میاد روز قیامت. امام صادق علیه السلام گفت این آیه در امت محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم. فی کل قرنین من هم امامون مننا شاهدون علیهم و محمدون صلی الله علیه و آله و سلم. شاهدون علینا. خیلی جالبه این. ما در هر دوره از ما ائمه کسایی هستند که شاهد اعمال شما هستند. از هر دوره یه امامی هست که این شاهده. پس این اختصاص به پیغمبر هم نداره و وجود مقدس امام زمان علیه السلام همونطور که در همین زیارت میخونیم و زیارت‌های دیگه، سلام علیک یا عین الله فی خلقه، او چشم خداست در میان بندگانش. در یه روایتی داریم خیلی جالبه این، آقای امام رضا علیه السلام کسی میبیندش به نام عبدالله ابن عبان، میگه آقا من داشتم میومدم تعدادی از این عاشقای شما، شیعیان شما، دوستان شما از من خواستن که از شما بخوام براشون دعا کنید. ازت چی میگه در جواب؟ میگه والله انی لَأَعْرِزُ أَعْمَالَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ. به خدا قسم من هر روز اعمالشون رو میبینم، یعنی خودم میدونم که به من گفتن براشون دعا کنم، خودم میدونم اونا چی میخوان، من عرضه میشه این اعمال. این وضعیت رو دارم. خب یه روایت دیگه هم بخونم و برم انشاءالله سراغ توضیح این روایت ها. یه شخصی داوود نامی هست از اصحاب امام صادق علیه السلام، خدمت ایشون مشرف میشن. حضرت بهش میگه داوود اعمال شما پنجشنبه ها به ما عرضه میشه. در مورد آقا امام زمان هم چند روایت داریم که دوشنبه پنجشنبه نام اعمال رو میبینه. این برای تقریب ذهن ماست، نه اینکه آقا سه شنبه چهار شنبه یه شنبه نمیبینه. اون موقع هم همیشه آقا نظارت داره به ما کامل. به داوود چی میگه؟ میگه که عمل تو رو دیدم من که تو صله ارحام انجام دادی برای اون فامیلتون که نیاز داشت، پول ارسال کردی و من خوشحال شدم از این عمل تو. و این عمل خوب تو باعث شد که اون عمرش تموم بشه، زودتر بمیره. اون تعجب میکنه، میگه صله ارحام کردی و این صله تو برای اون این فایده رو داشت که مرد. داوود میگه که آره اون پسر عموم بود، خیلی آدمه دشمن شما بود و ناسبی هم بود، فحش میداد به شما. خب این آدم هرچقدر زنده باشه عذابش بیشتره دیگه. معروفه که حجاج به یکی از اهل دعا گفت برای من دعا کن، گفت ایشالله خب زودتر بمیری. گفت این که نفرین بود، من اونجا اینجور دعا کردی منو؟ گفت نه واقعا دعات کردم، تو هرچی زودتر بمیری جنایتات کمتره، عذابت هم کمتره، دعا کردم برات. حالا این میگه که آره این خیلی آدم خبیثی بود، معاندن ناسبن خبیثن، معانده دشمنی که هم فحاشی میکرد هم خیلی خبیث بود. بلغنی انه و ان ایالهی سوء حالن، فهمیدم که دوچار مشکل شده بنده خدا. ببین مؤمن اینجوریه ها، مؤمن رحمانه، رحمانیت یعنی کاری با عناد این آدم نداره، این حواسش به زن و بچه اونه. میگه حال خانوادش بد بود، دیدم اوضاعشون خرابه، برای همین من اومدم قبل از که بیام مکه، این امامو تو مکه دیده بود، براشون یه مقدار نفقه کردم، پول انفاق کردم، فرستادم براش که زندگیش نجات پیدا بکنه. حضرت میگه این صله تو به اونم این کمک رو کرد که بیشتر از این زنده نباشه که عذاب بکشه و گناه بکنه و معصیت بکنه و چنین و چنان. خب چی میخوایم بیونیم؟ این که ما باید تمرین کنیم معرفت درست اینه که ما تو زندگی تنها نیستیم. آقا ما رو میبینه، دعا میکنه برامون. پیغمبر همین که میگه من میبینم، یه چیز قشنگ هم داره، میگه میبینم ولی اگه کار خوب کرده باشید دعا میکنم اون کارتون برکت پیدا بکنه، اما اگه گناه کرده باشید پیغمبر دیگه رحمتون لیلان براتون استغفار میکنم. چه پیغمبری داریم ما. میگه براتون استغفار میکنم. امام زمان هم اینجوریه، میبینه ما رو، قصب زیاد میخوره، خدا رحمت کنه امام رو، فهمون یک کاری کنید حضرت پیش فرشته ها از اعمال ما شرمنده نشه، چون فرشته ها عرضه میکنن نامه رو، فهمون یک کاری کنید حضرت گریه نکنه، قصه نخوره پیش فرشته ها، که نگاه کنید بچه های شما، شیعیان شما میدارن چی کار میکنن. این مراقبت کلید سعادت دنیا و آخرت انسان، که انسان اولین کاری که میکنه، به قول یکی از اولیای خدای موقعی میگفتش اللهم ان اول ظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به ان له علا ظالم. گاهی وقتا خودمونیم، میگم ما تو زیارت عاشورا گاهی وقتا خودمون رو لعنت میکنیم، میگیم خدایا اون کسایی که ظلم میکنن به اهل بیت. لذا وقتی که دعا میکنیم مثل آل یاسین که خدای اللهم احفظه، خدا حفظش کنه از شر چنین و چنان و چنان، گاهی وقتا انسان باید تو قلبش بگه و من شری، خدای امام زمان از شر منم در امان بدار، خدای من اولین کارم این هستش که یک کاری کنم من دیگه اذیت کننده نباشم. یعنی حضرت نگه خب حالا این یکی رو کجای دلم بذارم، لااقل از ماها خیالش راحت باشه. این خیلی مهمه که انسان بگه آقا من امامم رو اذیت نکنم. وقتی تو شوهرت رو اذیت میکنی، زنت رو اذیت میکنی، بچت رو اذیت میکنی، امام خیلی قصه میخوره، خیلی قصه میخوره، چون آدمایی که ما باشون سر و کار داریم همه بچه های امام هم برای امام خیلی عزیزن. چقدر عزیزه که خدا به پیغمبرش میگه چرا نیومدی عیادت من مریض بودم؟ میگه خدای تو کی مریض بودی؟ من مریض میشی شو؟ فهمون اون فلان بنده مریض بود، وقتی عیادت اون بری یعنی عیادت من اومدی. خدا خودش جای تک تک بنده هاش میذاره. سه تا قاعده رو قبلا با هم کار کرده بودیم راجع به ارتباط با افراد. کسی یادش هست یه نفر بلند شه بگه؟ سه تا قاعده. آقا ما میخوام یه آدم رفتار کنیم، بابامه، مادرمه، همسرمه، بچمه، کاسب محله است، خریداره، مدیرمه، زیر دستمه، راننده تاکسیه، با آدم ها میخواییم برخورد کنیم، اولیشو بگم شاید یادتون بیاد. اولیش این بود هو انت، اون خود تو هستی، اون آدم خود توی، هر کاری بکنی با خودت کرد. دومی سومی یادتون هست؟ یادتون نیست؟ آفرین، هو رسول الله یا همون هو اهل بیت و هو الله. با هر کس رفتار میکنی رسول خدا اون رفتار رو دریافت میکنه، اهل بیت دریافت میکنه. وقتی سیلی میزنی تو صورت یه نفر، بدون داری میزنی تو گوش فاطمه زهرا، وقتی داری فوش میدی، داری یکی رو تحقیر میکنی، داری یکی رو سرزنش میکنی، یکی رو اذیت میکنی، داری اعصاب پدر مادرت رو خورد میکنی، بی محلی به پدر مادرت میکنی، پدر مادرت منتظرن بهشون سر بزنی، پیرمرد پیرزن تلفن بزنی بی خیال میشی، منتظرن بری برشون داری بیاری خونهشون، مادر شوهرت پدر شوهرت، مهربانی کنی با اینا. این پدر شوهر مادر شوهر نیست، تو نمیری پدر شوهر مادر شوهرتو بیاری. میرزا گفت خدا رحمتش کنه، تو میری امیرالمومنین و حضرت زهرا رو میاری خونتون، ولی پدر شوهر مادر شوهر تو میاری خونه ازش پذیرایی میکنی، اون پذیرایی رو امیرالمومنین و حضرت زهرا دریافت میکنن. اصلا تو خود امیرالمومنین طرفی. زنت وقتی باش هر رفتاری میکنی، مادرت فاطمه زهرا دریافت میکنه، شوهرت هر رفتاری که باش میکنی امیرالمومنین دریافت میکنه، متن واقعیت، و از این بالاتر خود خدا دریافت میکنه. یعنی وقتی که بچه تو نوازش میکنی، میبوسیش، این بوسه اول روی گونه خداوند وجه الله رو تو داری میبوسی، وجه الله رو، نه بچه تو، خودتو. خودتو ناز کن، با خودت خشن نباش. این دستتو ببوس، دلت برای خدا تنگ شد، خودتو ببوس، پدرتو ببوس، مادرتو ببوس، مسجد میری در دیوار مسجد رو ببوس، ذریح رو ببوس، قرآن رو ببوس، خدا بوسه رو دریافت میکنه. برگ درختان اینا جلوه خداست دیگه، همه وجه الله هستن، وجه الله محترمه، چهره خداست دیگه. اینما تولو فسم وجه الله، به هر چی نگاه کنید چهره خداست، چهره خدا مقدس و محترمه. شما وقتی میرید بیرون درخت رو میبینید، نازش میکنی، یه برگ گل رو میبوسیش، خدا دریافت میکنه، چون وجه اللهست. اما حالا فکر کن یه کسی به زن بچهش ظلم کنه، به شوهرش ظلم کنه، حسادت کنه، قور بزنه، نق بزنه، بچهش رو درست تربیت نکنه، به بچهش رو اذیت بکنه، خانواده همسرش رو اذیت بکنه، دریغ کنه ازشون. به محض اینکه از خانواده همسرت دریغ میکنی، چیزی رو زورت میاد هزینه کنی براشون، دعوتشون کنی، مهمونی بدی بهشون، پذیرایی کنی ازشون. یعنی چی؟ یعنی من برم دو سه روزی پیرمرد پیرزن رو بردارم بیارم خونم رو نگه دارم؟ بابا تو یه اون مهمون اون بودی، اونا تو رو نگه داشت، تو هر چی داری از پدر مادرته، هیچ چیزت مال خودت نیست. اومد گفت یا رسول الله من بابام وضعش خوبه ها، اما همش چشم طمع داره به مال من، اموال منم میگیره. این موقع های پیغمبر فرمود انت و مالک لابیک، تو و مالت جفتت مال باباتید، مال تو که هیچی، خودت هم مال باباتی. ماها یه چرتکه هایی با پدر مادرمون بعد از که بزرگ میشیم کافرانه میندازیم، اصلا یادمون میره که ما سایه اینا بودیم. اینا ما چه خودمون داریم بچه بزرگ میکنیم، ما الان خودمون بچه داریم، داریم با خونه دل بچه بزرگ میکنیم، یادمون میره پدر مادر ما هم همینجوری ما رو بزرگ کردن و خونه دل زیادی خوردن. حرمت ها یادمون میره، همسایه ها حرمت داری یادمون میره، تا برسه به حرمت خود امام زمان. آره برو سه سه روز وردا بیا ازش پذیرایی کن. این سه چهار روزی که پدر شوهرت مادر شوهرت خونت هم، پدر مادرت خونتون هستن، پدر زن مادر زنت عاشقانه بهشون محبت میکنی، به پدر زن مادر زنت، این عشق خدا داره دریافت میکنه و اهل بیت. اصلا با اینا کار نداشته باش تو، چون اینا وجه اونا هستن. نگو بابا این من به این کنم، این مثلا به من اونگاه که مثلا کمک میخواستم نکرده. بابا خیلی حماقت آدم کینه تو دلش بمونه، یا گذشته ها حتی یادش بیاد، از گذشته چیزی یادش بیاد. این حرفا چیه؟ کسی از گذشته چیزی یادش میاد یعنی آتیش رو همینجوری نگه داشته تو قبر خودش. به هر مقداری که شما هی توجه به گذشته میکنید، قبرتون پر آتیش میشه. آدم نباید با خودش آتیش ببره تو قبرش. جزی کینه داره یعنی تو قبرش، یعنی تو نفسش هست. قبلا توضیح دادیم دیگه، ایشالا که اینا یادتون نره. نفس ما قبر ماست. وقتی یه چیزی از گذشته هنوز داره اذیتت میکنه، یعنی تو تمام این سالها آتیش داشتی با خودت و هنوزم تو قبرت نگرش داشتی، داری میسوزی، چون داره میسوزونده درا. وقتی معاقل برزخ میشی، یه سال اینجا میشه هزاران سال برزخ، چه اعمال خیره چه اعمال بدت. آدم هزاران سال تو قبرش میسوزه به خاطر کینه هاش، عصبانیتاش، حسادتاش، مقایسه ها، مسابقه هایی که تو زندگی با بقیه داشته، تنافس هایی که داشته، چشم و همچشمی های جهنمی، میسوزه آدم. وقتی میخوای با شوهرت رفتار کنی، پدر شوهرت، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن، با جناق، جاری، مردم، حواست باشه امام داره نگات میکنه. عین الله ناظره، یعنی اون حواسش به تو هست، داره کاملا تو رو نگاه میکنه. تو تو چشم، جلو چشم امام زمانی. خب آدم وقتی که او جلو چشمش هست، تو خونت الان نشسته آقا امام زمان، رفتارت با خانواده چجوریه؟ برای همین حضرت بلافاصله فرمود فلیستحی، باید حیا کنه انسان. انسان باید حیا داشته باشه تو رفتارش با دیگران. ظلم بکنی با بی‌حیایی در مقابل چشم امام زمان ظلم داشته میکنی، و بعد به کی داری ظلم میکنی جلو چشمش؟ به بچه هاش. این توهم ما باید بذاریم کنار که بگیم این شوهر منه، زن منه، دختر پسر منه، با جناق منه، جاری منه. دستمو نگاه کنید، شوهر و زن و با جناق و جاری و همسایه و دختر و پسر مال کدوم بخشه؟ بله؟ بگید دیگه، یالا. بخش حیوانی. غلط این نگاه. اونی که تو داری با زندگی میکنی اینه، یه آدم از نور اهل بیت آفریده شده، روح خداست. خود کیا میتونن اینو بفهمن رو و رعایت کنن؟ کسایی که در درجه اول خودشونو دیگه خانوم و آقا و زن و مرد و بابا و مامان و رئیس جمهور رو دیگه نمیدونم استاد و این چیزا نمیبینن، خودشونو انسان میبینن، عاشق خودشون هستن، به چشم انسان، به چشم بچه اهل بیت. تا وقتی عاشق خودت نیستی، تا وقتی از خودت لذت نمیبری به عنوان بچه اهل بیت، اصلا برات مهم نیست این همش حقارت‌های مالی داری، حقارت‌های ظاهری و قیافه و صورت و هیکل داری، گدایی عاطفی این و اونو داری میکنی، حقارت‌های تحصیلی داری، حقارت داری سر خونت و مدل اتومبیلت و ماشینت، و پس داری کوچیک میشی، داری فشار قبل تحمل میکنی. حقارت سر این که اون دکترا داره، من لیسانس دارم، من اون دکتراست، من هم دکترامو نگرفتم، اون نمیدونم انقدر. تا وقتی این حقارت ها رو داری عاشق خودت نیستی. یه کسی که یه پدر مادر، یه خانواده آسمانی حقیقی مهمتر از خانواده زمینی داره، خانواده زمینی اعتباریه، خیلی حقیقی نیست، ولی اون حقیقی یه خانواده به این بزرگی داره، چرا نباید شاد باشه؟ چرا نباید افتخار کنه؟ چرا نباید لذت ببره؟ حالا با همین چشم به همسرت نگاه کن، ببین چی در میاد. به خانوادت نگاه کن، به مردمی که داری میبینیشون نگاه کن. وقتی ما این نگاه ها داشتیم، تو جامعه خشونت، دزدی، اختلاس، گرون فروشی، بعد حرف زدن، تحقیر کردن، کلا سر هم گذاشتن، خب دیگه وجود نداره. اگه الان تو جامعه این چیزا هست، برای که آدما خودشونو حیوان نگاه میکنن، اول خودشو بعد بقیه رو. حیوانات هم خود سرت منافع با هم دعواشون میشه دیگه. سر منافع دعواشون میشه. برای همین امام باقر فهمون آدم ها وقتی میفهمن کیان، دیگه با هیچ که اختلاف پیدا نمیکنن. وقتی میفهمن از کجا اومدن، روحشون کیه، شخصیتشون چیه، خانوادهشون کیه، اصل و نسبشون کیه، دیگه باز معیارهای زمینی و دنیایی خودشون رو معنا نمیکنن. خب حالا ما چجوری میتونیم قوی شیم؟ همین یه تمرین. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، سلام الله علیه، یه صلوات محضر ایشون و همه شهدا بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ایشون فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، باید به خودش هی تلقین کنه. این تمرین رو از همین امشب شروع کنید تو خونه، به خصوص هر وقت ناراحتی، هر وقت قصه داری، هر وقت داره ذهنت مشغول میشه، ببین تو خونه امام زمان داره نگاهت میکنه، یه سلام بهش بده، یه ذره باش حرف بزن، یه سلام علیک احوال پرسی کن، یه ذره مناجات کن باهاش، پیشته. وقتی این تمرین رو ما همه جا میکنیم، تو ماشین نشستی داری تنها رانندگی میکنی، این توهم رو بذار کنار که تو تنهایی، حضرت کنارت، همونجا بگو صلی الله علیک یا صاحب الزمان. آقا میشنه و جوابت هم میده. وقتی تمرین رو بکنیم حالمون خیلی خوب میشه، کینه ها، اختلاف ها، مشکلات، حقارت ها تو زندگی ما از بین میره. انشاءالله به حق محمد و آل محمد خدا ما رو توفیق بده که به بهترین معارف و معرفت ها نسبت به آقا امام زمان علیه السلام و خودمون برسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.